برکت و رحمت خداوند بر شما عزیزان. نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. آمین. در قسمت قبل با کلمه معبد آشنا شدیم. به گفته نویسنده، کلمه معبد در کتاب مقدس اصطلاحی است که تصویری به ذهن خواننده القا نماید، ولی خدا در جهان حضور دارد. به ادامه می پردازیم. در اصطلاح الهیاتی، این آیه نه تنها به برتری خدا بلکه به حضور همه جانبه او اشاره می کند. نمادی از حضور خدا و مکان سکونت او در میان قوم خود بود. خدا پادشاهی نیست که بسیار دور از ما به فرمان روایی خود مشغول باشد و کسانی که تحت سلطنت او زندگی می کنند به او دسترسی نداشته باشند. خیر، او زنده و حاضر است و با جهان و مخلوقات خود رابطه ای نزدیک و صمیمانه دارد. خدا در قدرت و اقتدار فراتر از ماست، اما در محبت و رعفت با ماست. بنابراین اعلام بزرگ حقوق نبی این است: خدا در معبد مقدس خیش است. خدا هم بر ما فرمان روایی می کند و هم با ما ساکن است. در ادامه این نوید شادی بخش، نبی به ما سفارش می کند: پس به حضور وی خاموش باشید. کتاب حقوق باب 2:20. چرا به ما سفارش شده که در مقابل خداوند همیشه حاضر و ناظر جهان خاموش و ساکت باشیم؟ خاموش بودن در حضور او چه مفهومی دارد؟ به نظر من سکوت قبل از هر چیز نشانه اطاعت ماست. چنین سکوتی سکوت فروتنی، احترام و هیبت و به بیان کتاب مقدس سکوت ترس است. ترس خداوند ابتدای حکمت است. کتاب امثال باب 9:10. یکی از محققین کتاب مقدس به نام آلک موتیر ترس خداوند را ترس فرزند از رنجانیدن خدای پدر توصیف کرده است. هر وقت به معنی ترس خداوند می اندیشم، اغلب به یاد صحنه از داستان شیر، جادوگر و کمد نوشته سیس لوئیس می افتم. موقعی که بچه های پیونسی اندکی پس از ورود به نارنیا برای اولین بار چیزهایی در مورد اسلان، نام شیر داستان شنیدن، یکی از آنها پرسید: آیا خطرناک است؟ و به او جواب دادن که البته خطرناک است، ولی بدجنس نیست. اصلاً شیری رام شده نبود و خدا نیز خدایی رام شده نیست. بنابراین خاموش بودن در حضور خداوند به معنی خدا ترسی است. یعنی با فروتنی در حضور او سجده کنیم و خود را با آگاهی کامل تحت فرمان و اقتدار ملوکانه او قرار دهیم. یعنی اعتراف به این که ما و هر آنچه داریم تنها متعلق به خداست، زیرا خداوند تنها خداست و خدایی غیر از او نیست. با فروتن ساختن خود در حضور خدا، هم به محبت او نسبت به ما اعتراف می کنیم و هم به سروری او نسبت به ما اعتراف می نماییم. سفارش حقوق مبنی بر ساکت بودن در حضور خدای زنده، ایرادی طعن آمیز به بت‌پرستی بسیاری از معاصران خیش است. از بت تراشیده چه فایده است که سازنده آن را بتراشد، یا از بت ریخته شده و معلم دروغ که سازنده آن بر صنعت خود توکل بنماید و بت‌های گنگ را بسازد. وای بر کسی که به چوب بگوید بیدار شو و به سنگ گنگ که برخیز. آیا می شود که آن تعلیم دهد؟ اینک به طلا و نقره پوشیده می شود، لیکن در اندرونش مطلقاً روح نیست. اما خداوند در معبد مقدس خیش است، پس تمامی جهان به حضور وی خاموش باشد. بر اساس کتاب حقوق باب 2:18-20، به تضادی که حقوق نبی بران تأکید می کند توجه کنید. در اینجا خصوصیات تمام بت‌ها ذکر شده که همه بی جان، بی فایده، ناتوان و ساخته دست انسان هستند. کسانی که دست نیاز به سوی بت ها دراز می کنند چیزی جز آفریده های ذهن خود را پرستش نمی کنند. ولی خداوند در معبد مقدس خود است. برعکس بت های بی ارزش خدا فرمان رواست و عمل می کند. خدا زنده است و سخن می گوید. بت ها در اشکال و اندازه های مختلف پدیدار می شوند و برخی از آنها قابل رؤیت نیستند. اما همه ساخته و پرداخته ذهن انسان و تجسمی از امیال و آرزوهای ما هستند. بت ها خدایان دروغین می باشند و تنها خدای کتاب مقدس خدای واقعی است. همانطور که جان کلوین یک بار گفته بود، خدا هیچ شریک و همکاری ندارد. اینها همان حقیقت اساسی است که وقتی در اطاعت سرشار از سکوت و خاموشی در حضور خداوند زانو میزنیم، به آن اعتراف میکنیم. ولی در عین حال بسیار مهم است که درک کنیم سکوت ما در حضور خدا سکوتی ناشی از ایمان است. وقتی در حضور خداوند خاموش هستیم، بر حقیقت پادشاهی و اقتدار خدا، بر نیکویی و قدرت خدا تأکید می کنیم. حتی اگر نتوانیم اینها را به روشنی در پیرامون خود مشاهده کنیم. این حقیقت که خدایی نیکو و مهربان بر جهان سلطنت می کند همیشه مشهود نیست. یکی از دلایل اینکه کتاب مقدس قویاً اعلام می کند که خدا بر تخت جهان سلطنت می کند همین است. همانطور که دیدیم خود حبقوق با این سوال درگیر بود که چرا خدا در مقابله با شرارت کوتاهی می کند و چنین پیداست که تمایل دارد در برابر حوادث تلخ و ناگواری که در این جهان روی می دهد دخالتی نکند و شرارت همچنان راه خود را ادامه دهد. ایمان به خدا پاسخگوی تمام سوالات ما در مورد مصائب زندگی و پایان بخش تمام کشمکش های ما با تردید و ترس نیست، ولی در نهایت موجب می شود نقطه پایانی بر فریادها و شکایات ما بگذارد و ما را به جایی می رساند که با ایمان و اعتماد در حضور خدا با سکوت و احترام زانو بزنیم. کلوین می گفت بیاموزیم که خدا را با سکوت خود تمجید نماییم. وقتی دانشجوی سال سوم کالج بودم، یک شب زمستانی دیر وقت به اتاقم برگشتم و متوجه یادداشتی شدم که به در اتاق نصب شده بود. در یادداشت از من خواسته شده بود که هر ساعتی رسیدم، فوراً خود را به خانه برادرم تام برسانم. وقتی به آنجا رسیدم، فهمیدم که برادر بزرگترمان پال در یک عملیات جنگی در ویتنام کشته شده است. عصر روز بعد همه اعضای خانواده دور میز شام جمع شده بودیم. پدرم در جای همیشگی خود در بالای میز نشسته بود. او که از بیماری پارکینسون رنج می برد و با بار غم و شوکه ناشی از مرگ فرزند در صندلی خود مچاله شده بود، پیرتر و ضعیفتر به نظر می رسید. هیچ کس چیزی نمی گفت و همه ساکت و آرام همونجا نشسته بودند. سپس قبل از آنکه میز را جمع کنند، پدرم طبق معمول کتاب مقدس را برداشت تا مثل همیشه قسمتی از آن را بخواند. چند لحظه آن را در دستان خود نگاه داشت و بعد به من داد که بخوانم. وقتی به چهرهش نگاه کردم، فوراً به یاد ایوب داغدار افتادم که در مرگ فرزندانش می‌گریست. کتاب مقدس را گشودم و از باب اول کتاب ایوب خواندم. خداوند داد و خداوند گرفت. نام خداوند متبارک باد. سپس چیزی مرا واداش که مزمور 103 را بخوانم و ادامه دادم. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان. یک نفر فریاد زد که نخوانم. ولی پدرم سرش را بلند کرد و با لحن تندی گفت نه. ادامه بده. من هم ادامه دادم. و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن. و چون می خواندم پدرم مانند ایوب در حضور خدا سرش را خم کرده بود و دعا می کرد. از آن پس یاد گرفتم که چگونه می توان در سکوت خدا را ستایش نمود. فصل هشتم. یاد بگیریم دوباره سرود بخوانیم. شاید شما از زندگی ضربه خورده باشید یا اینکه حتی شما را به زمین کوبیده باشد، اما با این وجود می توانید یاد بگیرید که دوباره سرود بخوانید. ای خداوند، چون خبر تو را شنیدم ترسان گردیدم. ای خداوند، عمل خیش را در میان سالها زنده کن، در میان سالها آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را به یاد آور. کتاب حقوق باب 3 آیات 1 و 2. چون شنیدم احشایم بلرزید و از آواز آن لبهایم بجنبید و پوسیدگی به استخوانهایم داخل شده در جای خود لرزیدم که در روز تنگی استراحت یابم، هنگام که آنکه قوم را ذلیل خواهد ساخت بر ایشان حمله آورد، اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون زایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد و گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود. یهوه خداوند قوت من است و پاهایم را مثل پاهای آهو می گرداند و مرا بر مکان بلندم خرامان خواهد ساخت. کتاب حقوق باب 3 آیات 16 تا 19. پر لاندرا، دومین رمان از سگانه علمی تخیلی سیس لوئیس راجع به سیاره زهره است. دنیایی سقوط ناکرده که هرگز زنگار شرارت را بر خود ندیده است. شخصیت اصلی کتاب یک استاد انگلیسی دانشگاه به نام الوین رنسوم است که به پرلاندرا فرستاده می شود تا تلاش‌های شیطان برای فریب حوای آن سیاره به منظور طغیان علیه خدا و در نتیجه وقوع تراژدی سقوطی دیگر را خونسا نماید. رنسوم در هنگام تعقیب ناانسان یا همان شیطان که به هیئت انسانی در آمده، ناگهان در وسط یکی از جزایر شناور سیاره با منظره ای ترسناک مواجه می شود. می بیند که یکی از زیباترین موجودات آن سیاره وحشی شده و ناانسان بدن کوچک آن را دریده و کشته است. دیدن چنین صحنه هایی بر روی زمین البته ممکن است زشت و زننده باشند، ولی رنسوم تا آن لحظه هیچ نشانه ای از مرگ و فساد در پرلاندرا ندیده بود و در واقع این منظره برایش مثل ضربه ای گیج کننده بود، مانند اولین تشنج دردی مزمن که زنگ خطری است برای مردی که فکر می کرد شفا یافته ولی اطرافیانش او را فریب دادن و اکنون می داند که این بیماری بالاخره او را از پای در خواهد آورد. مانند اولین دروغ از زبان دوستی بود که شخص به صداقت او اطمینان کامل داشت. به هر حال واقعیتی بود که به چشم خود می دید. زشتی و کراهت وضعیت به حدی غیر قابل تحمل بود که سراپا احساس شرمساری می کرد. بهتر می بود یا حداقل در آن لحظه چنین می اندیشید که هرگز دنیایی وجود نمی داشت تا این اتفاق در آن واقع شود. اگر در اثر تماس طولانی مدت با شرارت به حضور آن در جهان این همه عادت نکرده بودیم، اگر ظلمهای بی جهت و خشونتهای بی سبب چنین در تار و پود زندگی روزانه ما و گزارشهای خبری رسانه ها تنیده نشده بود، اگر بی تفاوتی نسبت به هر نوع رنجی به طور عادی قسمتی از سیستم ایمنی روانی ما نبود، می بایست هر وقت نمونه های از اعمال دست شیطان را می دیدیم چنان عکس العملی از خود نشان دهیم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، به حضورت آمده ایم و دعا می کنیم که ما را از تمام ترس هایمان برهانی. رنج دیدگان به تو نگاه کنن و شادمان گردن و هرگز شرمنده نگردن. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.